نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. هفته گذشته ما رفتیم سراغ یک صنعت خاص. نمیدونم چند نفر از شما هفته گذشته رو شنیدید، اما سراغ صنعتی رفتیم که شاید کمتر کسی باهاش آشناست و سراغ صنعتگری که بسیار گمنامه اما کارهای بزرگی انجام داده. ما هفته گذشته اومدیم دفتر کارشون و با هم شروع کردیم مرور کردن زندگی ایشون رو از کودکی در سیرجان زیبای دهه 30 که ایشون کودکی بودند و مدرسه رفتند، اما از همون اوان کودکی در حالی که در یک خانواده 9 نفره زندگی می کردند و مادر مدیریت امور دستشون بود و پدر هم زحمتکش بودن و کار می کردند، اما ایشون دلشون می خواست که پول در بیارن. از همون زمان کودکی برای همین 3 ماه تابستون رو اختصاص دادن به کار کردن توی خیاطی یا به تعبیر اون زمان خیاط خونه و شاگرد خیاطی شدن و کار میکردن، دستمزد میگرفتن. یک جایی سطح کارشون رو ایشون بالاتر آوردن در حالی که باز سنی نداشتن، 12-13 سالشون بود. به ذهنشون رسید که خب این زمینای زراعی وسیعی که در حومه سیرجان وجود داره، یه قطعه زمین رو من اجاره بکنم. یک قطعه با راهنمایی و حمایت خانواده و مخصوصا مادرشون که در طول برنامه گذشته بسیار زیاد به نقش ایشون اشاره کردن، یک قطعه زمین اجاره میکنن، کشاورز استخدام میکنن و شروع میکنن کار زراعی کردن. این کار هم سود خوبی عایدشون کرد، اما مجاورت زمین زراعی که داشتن کار میکردن با یک کارگاه راهسازی در میانه دهه 30 اوایل دهه 40 باعث شد که ایشون توجهش جلب شد به یک صنعت خیلی خیلی جذاب. کار سخت اما جذاب. همین آشنایی با رئیس اون کارگاه آقای جندقی باعث شد که آقای همایی جذب کار راهسازی شدن و یک پروژه عمرانی در جزیره عشم در اواخر دهه 40 ایشون 3 کامیون تونستن حوالش رو از تهران بگیرن و با خودشون بردارن ببرن جزیره قشم. جزیره قشمی که نه آب داشت، نه برق داشت و نه هیچ نوع امکانات رایجی. تو همون شرایط سخت کار رو آغاز کردن و خورد خورد وارد کار عمرانی و راهسازی شدن. بخشای مختلف رو تونستن انجام بدن. در همین حین تونستن با شرکت‌های خارجی که پاشون باز شده بود برای حفاری در صنعت گاز به جزیره قشم، کارشون رو توسعه دادن و دیگه شدن بچه بندرعباس. یه پاشون بندرعباس بود، یه پاشون جزیره قشم. و این توسعه کارها منجر شد به یک سالی که دیگه ایشون شرکتی که حالا در طول دهه های گذشته مدیریت کردن تأسیسش کردن در سال 54 و بحثمون در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی خاتمه پیدا کرد در هفته گذشته. حالا دوباره وارد دفتر کارشون شدیم. ایشون پذیرفتن این هفته هم ما مهمانشون باشیم و در واقع ایشون مهمان برنامه نام‌آوران صنعت. یک دفتر بسیار بسیار ساده اما جذاب که خیلی باصفاست، خیلی فضای پذیرنده‌ای داره و شما رو جذب میکنه. وارد دفتر کارشون که میشید، پیش از این که خودشون رو معرفی بکنن، شما کاملا میتونید حدس بزنید که ایشون در طول دهه های گذشته کار صنعت ریلی رو در بالاترین سطح انجام دادن، از وزرای مختلف در دوره های گوناگون و مسئولان محلی و ملی ایشون لوح سپاس و تقدیر دریافت کردند و عکس هایی از پروژه های مختلف عمرانی که در طول سالها انجام گرفته و اجرا شده توسط مجموعه تحت مدیریت ایشون بر دیوار نصب شده. همراه ما باشید تا گفتگومون رو در این هفته آغاز بکنیم با آقای همایی.
Thank you.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیارتونه. هر لحظه ای که نکته به ذهنتون رسید لطفاً برای ما پیامک بکنید به این سامانه 30,036,37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. آقای همایی سلام دوباره، خیلی خیلی متشکرم که اجازه دادید دوباره خدمتتون برسیم، به ما وقت دادید.
ضمن عرض سلام و لطف کردین، لازم نبود یه زحمت بکشین. بعد هر کار کردم وظیفم بود، یه ایرانی بودم و تو مملکتم هر کار که بکنم کمه دیگه، متاسفانه دیگه پیش بیمونه دیگه،
اختیار دادید.
همین الانم هم کارهایی که داریم، کارهای وسیع داریم انجام میدیم.
ممکنه به لحاظ تقویمی سنتون حالا بالا رفته باشه، الان 70 ساله اید.
بالای 70 سال.
اما شما آغاز کننده راهی بودید که میتونه برای صنعتگرانی که در دهه های بعد آقای همایی وارد این حوزه میشن بسیار بسیار کمک کننده باشه و پیش برنده. آقای همایی، ما هفته گذشته مفصل راجع به کودکی و نوجوانی جوانی شما صحبت کردیم، ولی همیشه بر من سواله که چی باعث شد اینقدر شما به حوزه فنی و صنعتی علاقمند بشید؟ آیا پدرتون تشویقتون کردن یا نه بازی‌های شما اون زمان به گونه‌ای بود که شما به این حوزه علاقمند شدید، آدم فنی شدید؟ میدونید، یعنی مثلا شما خوشنویس نشدید، عکاس نشدید، سینماگر نشدید، مثلا صنعتگر شدید.
ما وقتی بچه بودیم از این قوطی‌های تونمایی نخ می‌کردیم داخلش و با این بیچه‌های کوچک کشاورزی راسازی می‌کردیم، سربالای سرازیری، شیر، قوس، و این قوطی را توی جاده‌ها می‌کشیدیم و از یه جایی بود یه سوراخ موچه رد می‌شد. ما رو سوراخ نشدیم، ما رو مادرم گفت جا قطعیه که اومدی این رو سوراخ مورچا داری قد میشی. گفتم نه، من میخوام یه روزی راساز بشم. اینقدر ماشین داشته باشم اندازه مورچا که آدم هر ماشینی چند فرنون بخوره، مشغول به کار باشه.
شما در زمان کودکی به یه لونه مورچه برخوردید، پر مورچه بود و مادرتون گفتید من دوست دارم یه روز راساز بشم و به تعداد مورچه ها ماشینالات داشته باشم. این اون زمان در وجود شما بود این علاقه؟
در وجودم بود. یه جمله دیم ارز کنم خدمتون راجع به ثبت شرکت. مرحوم عمومم با قوام رفیق بود،
احمد قوام، از رجال زمان
پهلوی. ایشون اومده بود تهران، برگشته بود چون خبر می آوردن که اطلاعات می رسوندن اینا. ایشون زادم سیاسی بود، اول یه رادیوی بود به نام رادیو ملی میگفتن که از آذربایجان پخش میشد بر علیه رژیم، و بعد چند رادیو لندن بود دیگه، رادیو ایران صداش به شهرستان ها
نمیرسید.
من کلاس دو بودم،
یعنی میشه سال 36 37 38.
به مرحوم عمو گفتم، داشتم می نوشتم در سامه، بلنشتم سرم گرفتم بالا، گفتم من یه روزی توی کشور شرکتی درست بکنم، حالا که با لندنه یه سی بی جی هم من تو ایران درست میکنم. اینه یه وقتی محروم پدرم که بچه از یه حرفا گنده نزن. اما گفت خدا رو چه دیدی، شاید این هم بتون یه شرکتی درست کنه آرومندانه باشه، چرا تو زوغش میزنی؟
بله،
منظور ارزم از اینه که خواستن توارستن، هر کسی واقعا اراده بکنه اول خدا باید کمک بکنه، خودش هم اون اراده رو تصمیم داشته باشه، پشت کار داشته باشه و از کارش لذت ببره.
شما مرزهای پشت کار رو جابجا کردید. هفته گذشته که ما مفصل صحبت کردیم، شنونده‌ای که الان صدای ما رو می‌شنوه، من توصیه می‌کنم حتما برید توی آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد هفته گذشته بشنوید. اون حجم از کار توسط یه جوان 20 ساله داره انجام میشه. خب این پشت کار اصلا مثال زدنیه. و بعد یادم هفته گذشته ازتون پرسیدم شما تفریح نمی‌کردید، فقط کار می‌کردید. تفریحتون چی بود؟ واقعا چی براتون باعث میشد که روحیتون عوض شه بتونید پرتلاشتر کار بکنید؟
من یا کار میکردم وقت استراحتم که میخوابیدم، یه فرصت دیگه نداشتم.
خب کار خیریه رو از همون زمان انجام میدادی؟
من داستان کار خیریه هم از اینجا شروع شد که زمستونی بود با اتوبوس از بندر عباس و حدودم سیرجان، وقتی پیاده شدم دیدم این دختر مدرسه یا چون شهر مذهبی بود سوار تاکسی نمی شدن، خیس بارون شدن. ما نشستیم تو تاکسی، ساکنان گذاشتیم عقب، از قشمم که می بودیم سوقات می آوردن دستد از ساکن ها، تعداد خواهر برادرم که زیاد بود ماشاءالله. نشستم تو تاکسی، بر همین را مسیر که می رفتیم تا منزل برون پدرم، اون خیلی منزل بسی بزرگی دارم هنوز هم هست و خونه، دخترها دیدم لباساشون خیس شدن، گفتم یا فاطمه زهرا یه پولی امسال به من بده، من یه دبیرستانی برای بالا شهر بسازم. یه دونه دبیرستان تو سیجان بود دخترانه. خب الحمدلله خدا درست آورد و سال چند گفتم کار کرد گرفتم و یه دبیرستان 18 کلاسه به نام فاطمیه، خدا گاهش هیچ گونه آثاریم در سن 22 سالگی ساختم با کیفیت بالی که هنوزی که از بزرگترین دبیرستانای شهر است. او زمان من 1200 سالان ورزشی برای ساخت.
یه روز در یه زمستانی شما از بندر عباس میمین سیرجان، بارون میومد توی شهر سیرجان، دیدید که این دخترانی که دبیرست مدرسه‌ای بودن زیر باران خیس شده بودن و خب سوار تاکسی نمی شدن و شما برای راحتی اینها، چون نزدیک اون منطقه شون دبیرستان نبود، از خدا خواستید که یه پولی بهتون بده، که اون اتفاقم خیلی سریع افتاد و شما سال 51 و 52 این مدرسه رو ساختید که هنوزم برپاست و یکی از دبیرستانهای بزرگ شهر سیرجان. تفریح شما این شکلی، این به شما روحی نمیده؟
من به کارهای خیریه، به کارهای عمرانی عشق میبرد. خانم گله میکنه از اون وقتی میخواستیم بیم برای عقبنده، اون اولا خانه مادرم پیدا کرد. ما
اون زمان اینجوری بود
اصلا ندیدیم بعد خدا. وقتی اومدن گفتن اومدیم دیدیم اوکی شد رفتیم.
آقای همایی چه سالی ازدواج کردی؟
من سال 58.
سال 58 دیگه ازدواج کردی؟
اسفند 27 اسفند 58.
خیلی خب، پس بریم سراغ همین ماجرای ازدواج، به این دلیل که شنوندگان عزیز، همسر ایشون نقش بسیار بسیار پررنگی دارن در فعالیت های ایشون، در مدیریت کارها، و اون نکته‌ای که میگم پشت سر هر مرد موفقی یک همسر دانا و با تدبیر ایستاده، مصداقش رو من میتونم اینجا در زندگی آقای همایی ببینم، به دلیل اینکه به شکل تحسین‌آمیزی به تمام جزئیات کار توجه دارن و مدیریت میکنن. از بستگانتون بودن یا نه همشهری بودید؟
همشهری بود.
همشهری.
حتی یه دفعه هم رو ندید
شما؟ ندید. همون سر سفره عقد.
از سر سفره عقد من دیگه خود سوال کنیم. ما حتی که زنگ زدن بیا میخوام عقد ببندیم، شناسنامه رو یاد رفت و
ای بابا
اومدیم سر جلسه
عقد، که حواستون تو کارگاه بوده
جلسه عقد. اصلا به شوخی میگرفتی عروسی رو، چون من رو مادرم مریض بود هرچی میگفتم چشم، ولیکن واقعا به شوخی گرفت این قضیه رو. اومدیم وقتی اومدیم دیدیم سفره چیدن و اینا آخوند اومده و
عاقد اومده بود.
بله
بله.
ما گفتن شناسامت بده، گفتم ما شناسامت یادم رفت. بعد پدر خانه و هم یه دختر بیشتر نداشت، خیلی بهش علاقه من رو گفت ولیش نکنید ببندین، بعدا شناسامت رو میاره واردش میکنی. خلاصه عقب هستیم و 27 اسفند.
شما 27 سالتون بود؟ 29 سالتون. همسرتون چند ساله بودن؟
10 سال تفاوت سنی.
10 سال از شما کوچیک.
ایشون دیپلم نداشت.
بله.
مدرسه میرفت که من عروسی که دیپلم رو گرفت. بعدش هم بچه داری کرد، هم پشتیبانی ما رو کرد، حد دکترای روانشناسی هم.
میتونم حدس بزنم که چقدر یک خانوم میتونه در زندگی سختی بکشه با کسی مثل شما که نوع کارتون اینه که مدام در بیابونا و پروژه های عمرانید و دورید از خانه، و این لازمه کار شماست که صنعتگرید و نوع صنعتتون اینه که در شهر نیست، همیشه در بر و بیابونه. چند فرزند دارید؟
3، 2 پسری، 2.
علارغم اینکه 3 فرزند داشتید، این فرزندان رو بزرگ کردن، بهشون رسیدن، اما خودشون هم تحصیل کردن و امروز همسر شما دکترای روانشناسی دارن و این خیلی تحسین‌آمیزه. هم به شما کمک کردن که شما در کارتون موفق باشید، هم خودشون نمونه یک زن موفقن که فعالیت اجتماعی هم انجام میدن.
ما عروسی کردیم، ما اول قبلش شب اول که خواستگاری رفتیم موضوع رو گفتم، گفتم من وقت میشه میرم 3 ماه نمیام. همین حالا بگم فردا نگفتی؟ نگفتی. ما در خانه گرگی شد، گفت یعنی 3 ماه بچه من تنها باشه؟ گفتم من کارم طوری از سرم شلاقه گرفتارم دیگه. وقت رفته دیارو چند تا کارگاه راسازی داشتیم، منطقه جاست، منطقه بندر لنگه، سرم شلوغ بود. بعد از عروسیمون 4 روز که موندیم، روز پنجم که 2 فروردین باشه، ما خداحافظی کردیم. برعکس 3 و نیم سفرون شد.
ای بابا، یعنی مجموعاً 5 روز شما
ما 5 روز با هم
از عروسیتون که گذشت، مراسم ازدواجتون. خب یه خورده راجع به فضای سال 58 بگید، کاراتون خلل ایجاد نشد؟ چون انتهای برنامه هفته گذشته گفتید که یه دفعه شرکت‌های خارجی رها کردن رفتن، یه خلل ایجاد میشه، این هم خوب بود هم بد بود؟
خوشبختانه برخوردی که ما در اون زمان داشتیم با مردم، با کارگرا، هیچ گونه آسیبی به ما وارد نشد. حتی من پولی از اینا طلب داشتم، رفتم پول رو خارج گرفتم
از شرکت های خارجی. طلباتون رو
386 هزار دلار طلب داشتم. 2 دفعه رفتم کراچی، 2 دفعه بودم دبی، 1 دفعه رفتم کویت. خلاصه یه پسر ایرانی به نام آقای گودرز تو شرکت و ما خیلی محبت کرد. ایرانی بود، پدر شرکت تجار بزرگه هندوستان بود، در کارخونه موتورسازی موتورسیکلت در هندوستان بودن.
ایشون چه کمکی به شما کردن؟
ایشون معاون مالی بودن، رئیس مالی هم بود، یه پاکستانی به نام آقای حسن چان، اونم وقتی ایران بود با ما خیلی خوب بود. همه این دوستان قدیمی کمک کردن که خسروتشون تو ایران مونده بود، یه ایرانی هم طلبگاره بره بگیم، بگیم هر خواهر وقت اساسا من دادن، پول من دادن، من پول تو رو میدم. نه بدون هیچ کنه چیش داشتی. 386 هزار دلار پول از ما دادن به ما، ما گذاشتیم تو کیف، اومدیم دبی، کراچی، از کراچی هم اومدیم تهران. ما 3-4 تا چمدون جنس هم خریده بودیم، چمدون رو دادیم بیرون. یه وقتی آقای گفت تو ساکت باز کن، ساکت 8 دلار بود. چمدون ما رو با یه ماموری فرستادن، کیف بود، البته کیف های بازم. بانک ملی، بانک ملی فرودگاه گفت ما اینقدر پول نمیتونیم تحویل بگیریم. حالا هماهنگ شده با یه پرواز قبلش 300 میلیون تومان پول آورده بودن، ما هم تو قضای اینا گیر افتادیم.
داد بیداد، چه درد سری شد.
درد سر بزرگی شد برام. بعد اومدیم خلاصه پولا رو دادیم تحویل بانک ملی. آقایی بود یعقوبی رفسنجانی بود، معاون بانک ملی بود، دولت بازرگان بود. یه آقا بود ابراهیمی، اونم معاون یه قسمت بود. اینا هر دو تا خوب گفتیم فلانی اینجوریه، دلار که نمیدیم بتونی پولتو بگیری، رم ریال میدیم. نامه از استانداری بندر عباس بیاری. گفتیم من رفتم اونجا داستان صحبت کردیم، تو هر نماش کادمی داریم، کارگیری داریم، اینقدر پول آزاد گرفتن، دسته بودیم پول ما را آزاد کردیم.
دستور دادن؟
فوری نامه مفصلی نوشتن و ما آوردیم که مرکزی دلارا رفتم دشه حساب کردن، دلار بیرون بود 14 تومن، رفتم دشه دلارا مردن. هیچ گونه ضربه ی آسیبی ما در قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب نخوردیم.
خدا رو شکر که هیچ آسیبی متوجه شما نشد و تونستید به راحتی کارتون رو ادامه بدید. شما شنونده برنامه نوآوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای همایی، صنعتگر پیشکسوت، تا ثانیه های دیگر. روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. ما یه سامانه پیامکی داریم 30036-37 که در طول برنامه میتونید برای ما پیامک بفرستید. اگر نکته به ذهنتون میرسه در مورد گفتگو با آقای همایی و این صنعت، و اگر صنعتگری رو هم میشناسید که فکر میکنید میتونه مهمان برنامه نام‌آوران صنعت باشه، با ما معرفی کنید در قالب پیامک به 30036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد. این نکته رو هم براتون بگم که نام‌آوران صنعت هر هفته پنجشنبه ها ساعت 19 میره سراغ یکی از صنعتگران پیشکسوت و در مورد زندگیش و تجربه کاریش صحبت میکنه. هدف این برنامه اینه که تجربیات این بزرگان صنعتی کشور ثبت بشه، در جایی ثبت و درج بشه برای استفاده آیندگان، برای کسانی که میخوان تحقیق بکنن، پژوهش بکنن، بتونن از این گفته ها، از آنچه که ثبت میشه استفاده بکنن به عنوان یک منبع موثق پژوهشی و ثبت بشه برای نسل آینده‌ای که فکر میکنه میتونه صنعتگر خوبی باشه. برای کسانی که حالا دارن صدای ما رو میشنون، در سنی هستن که میخوان انتخاب رشته بکنن برای دانشگاه، یا فارغ التحصیل شدن، یا کسانی که تصور میکنن میتونن در یکی از رشته‌های صنعتی موفق باشن، تجربیات گذشتگان خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. خب آقای همایی عزیز، دیگه انقلاب اسلامی پیروز شد و شما وارد فضای جدید شدید، شرکت‌های خارجی همه جمع کردن رفتن و حسن ماجرا اینه که فضای باز شد برای شرکت‌های داخلی. اینی که کسایی که در شرکت‌های داخلی بودن و در پیش از اون کارهای دست دو و دست سه می‌گرفتن، حالا دیگه میتونستن قد علم کنن و پروژه ها رو مستقیما خودشون اجرا بکنن. شرکت شما یکی از این شرکت‌ها بود. اولین پروژه مهمی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا کردید کدوم پروژه بود؟
ما قبل از سال 58 یه پروژه‌ای در جاسک رفتیم شروع کردیم، با سرعت و با شدت زیادی 73 کیلومتر کار مجموعاً به 15 ماه ساختیم، آسفالت کردیم، عبور دادیم، برنامه‌ریزی رو طوری کردیم هر 10 کیلومتر
میدادید زیر عبور،
آسفالت میکرده میدادید زیر عبور. من دبیرستان فاطمیه شماره 2 سال 58 در بندر جاسک، یه جاسک قدیمی بود که اصلی بود قدیمی شد و جاسک جدیدی ساخته شد و ما دبیرستان شماره 2 فاتمیه در جاسک کلنگش زدیم و موجه هم یه خیابونی تو جاس به نام ما کردن.
پس دومین مدرسه‌ای که ساختی در بندر جاس. خیلی علاقه داشتید به مدرسه سازی؟
من خیلی علاقه به مدرسه داشتم، دلیرم داشتم.
دلیلش چی آقای همایی؟
هر جامعه تا فرهنگش درستش و جامعه درست نمیش، به خصوص تو مناطق محروم که مردم گرفتارن،
استعداد زیادی دارن ولی امکاناتشون خیلی محدوده.
من اولا عرضم برسونم، زمان مدرسه رفتن خیلی آدم هاوشی بودم، هرچه سر کلاس من گوش میدادم، من دیگه
بیرون یا سر کار بودید یا دنبال بازیگوشی بودید دیگه. درس نمیشستید تو خونه بخونید؟
درس همونی میدم، همه چم خیلی سریع میگرفتم.
ولی آخر دیپلمتون رو نگرفتید آقای؟
آخر دیپلم رو نگرفتم.
اینقدر مشغول کار بودید؟ رسما کارآفرین بودید از 14-15 سالگی؟
بله، من دیگه دیپلمم متاسفانه کلاس 7 ایشان نرفتم دیگه.
ولی خیلی ها تو مدرسه هایی که شما ساختید مدارج بالای تحصیلی رو طی کردن. آقای همایی، کسانی که در صنعت ریلی هستن شما رو به عنوان تولید کننده اجزا و ابزار مرتبط با ریل میشناسن، چیزایی مثل تراورس، بالاست و اجزای دیگه راه آهن. اولی ماری که وارد این حوزه شدید کی بود که رسیدید به ساخت این ابزار؟
بعد از اون که کار راسازی 3 کارگاه راه انداختیم، بعد اومدیم تو مسیر بافندر عباس سال 59 که اول قطعه 9 رو گرفتیم، بعد قطعه 5 گرفتیم، 5 بک، بعد ایسکا تزرج و تاسیسات و اینا.
من یه توضیحی برای شنونده هامون بدم. راه آهن باف بندر عباس جز اولین پروژه های مهم بعد از پیروزی انقلاب بود که در زمان جنگ داشت اجرا می شد و از این بابت که کشور درگیر جنگ بود محدودیت های بسیار زیادی بود، اما با تلاش فراوان دست اندرکاران این راه آهن ساخته شد که از کارهای بسیار بسیار مهم بود که در واقع بندر عباس رو به بافق در استان یزد متصل کرد، راه ریلی کشیده شد. اونجا شما در واقع وارد کار روسازی ریلی شدن.
بله. حالا سه یه شب در خدمت آقای سعیدی که بودیم، رو که خدا رحمت کنه به ما جرا، چون دو تا کارخونه تراورس راهن داشت، گاه جرا کرد چند تا تراورس میزنه؟ گفت 80. گاه اندیمش روزی چند تا میزنه؟ گفت 120. گفت من خواهش میکنم اندیمش بکن 150 تا، کرج بکن 120. نه نمیشه آقا، مغزش میاد تو سر دانشون از بس کسی
حجم کار نمیتونه بیشتر شد.
گفت بیشتر نمیتونه. همچه دورش خلوت شد، این کار من میتونم بکنم.
خودتون پیشنهاد دادین به وزیر؟
کوچران فن نمیگه قبل میذارن تو مناقصه نمیگه برای بیا تهران سری قیمت بده که شروع. ما اومده تهران دفتر را میدون محسنی تراورس به عنوان یه تکه بتونی دیده بودیم، کاری که نداره تکه بتونی دیگه، اصلی نمیدونستیم چیه. از یه آقایون کرجی سوال کردن شما دونه چند میدین؟ گفتن ما 480 تومن. اینا 4800 تومن میدادن.
آها.
برای که کسی تو پاشون علم نشه، اول میخواستن ما رو نابود. هیچی دیمو قرار داد امضا کردیم و رفتیم آلمان برای خرید ماشین. یه شرکتی بود داشت توضیح میداد این شیب ارزی تراورس، شیب طولی تراورس. من گفتم مثلا طولی تراورس 3.5 میلیمتر بشه 5.5 میلیمتر چی میشه؟ گفت هیچی، قطاراتون با دیزل بلند بشن خط میفتن بیرون.
من یه توضیح برای شنونده ها بدم. این تراورس که آقای همایی میگن، این ریل بنده، در واقع این خطوط افقیه که دو ریل رو، دو خط ریل رو به هم متصل میکنه، دو تا خط فولادی رو به هم متصل میکنه، خطایی که وسط این ریل هاست، اینا رو بهش میگن تراورس یا ریل بند.
نام تراورس.
تراورس.
خلاصه ما اترس گفتم یا امام رضا، تکیه دادم به دیوار که قد حالم بد شد اترس. بعد تو داخل تراورس نگاه کردیم چقدر پیچ و مارو و آهن و آلموتور، این همون کاری که فنر زیر ماشین انجام میده، این تراورس هم زیر ریل همون حالت فنریت داره بازی.
تازه به عمق کار پی بردی،
تازه فهمیدیم داستان چه کلایی سرون رفته و چه کار خطرناکی شروع کردیم. گفتی یا امروز دیگه حالا شروع کردیم.
آخه چی شد که به این فکر افتادی؟
از که همون که میگوی تولید زیاد بکنه.
نه اصلا چی شد شما این دغدغتون چی بود که برید سراغ این موضوع، برید ریل و بخواد تراورس تولید بکنید؟
ما بیشتر رو قطع کردن این درختاری که چوبی من میدیدم ترابرسای چوبی را همیشه تو ذهنمی بود آیا میشه یه چیزی درست کرد؟
یه ذهنیتی از گذشته داشتید که این ترابرسایی که چوبیه خب این درخت قطع میکنه و باعث از بین رفتن فضای سبز درخت میشه چی کار کنم که مثلا اینو جلوی
این تو ذهنم بود
این پیش زمینه بود تا رسیدید به آلمان
رفت خلاصه به آلمان